أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام جميعا و رحمت الله عرض ادب و احترام محضر همه شما برادران و خواهران ایمانی خیلی خوش آمدید الحمد لله و المنه امروز به نامه 34 نهج البلاغه شریف رسیدیم و من کتاب له علیه السلام الى محمد ابن ابی بکر لما بلغه توجده من ازله این نامه را امیر المؤمنین سلام الله علیه به جناب محمد ابن ابی بکر نوشت کی اون زمانی که لما بلغه خبر به امیر المؤمنین رسید توجده من ازله توجد به معنای تکدر از ناراحتی نگرانی خبر به امیر المؤمنین رسید که جناب محمد ناراحت است که مقداری دلخور شده از چه چیزی؟ من ازلهی بالاشتر ان مصر این که امیر المؤمنین محمد ابن ابی بکر را در مصر ازل کرده و جناب مالک اشتر را به عنوان فرماندار مصر انتخاب کرد. البته ثم توفی الاشتر فی توجهی الی مصر قبل وصوله الیها جناب مالک اشتر رضوان الله علیه قبل از این که به مصر برسد توسط معاویه ملعون مسموم شد و هیچگاه به مصر نرسید. خب قصه چیست؟ قصه آن است که محمد ابن ابی بکر فرماندار مصر است. البته در باب فرمانداری مصر نکته عرض خواهم کرد. فعلا کلیت قاعده رو بگیم. محمد فرماندار مصر است. امیر المؤمنین تصمیم میگیرد که مالک را به عنوان فرماندار مصر انتخاب کنه. مالک راهی میشود. بعد از جنگ صفین است. وسط راه نفوذی های معاویه با برنامه ریزی قبلی مالک را مسموم و به شهادت میرساند. محمد با خبر میشه که بنا بود مالک بیاید مصر و بشه فرماندار مصر. یه تکدر ناراحتی برای او پیش میاد. امیرالمؤمنین این نامه 34 را می نویسد و از او دلجویی می کند. حالا متن نامه رو می خونیم. دو تا نکته ابتداعا به عنوان مقدمه. یک، محمد ابن ابی بکر کیست که البته سابقا توضیح دادیم راجع به ایشون. خیلی مختصر، محمد ابن ابی بکر فرزند خلیفه اول ابو بکر و مادرش هم اسماء بنت امیس است. اسماء خانم بسیار با شخصیتی بود. ایشون ابتداعا همسر جعفر ابن ابی طالب بود، برادر امیرالمؤمنین. ایشون همسر برادر امیرالمؤمنین بود. وقتی جعفر تیار به شهادت رسید، خب خلیفه اول از او خواستگاری کرد و به مصالحی به خاطر شرایط خاصی که بود ایشون با خلیفه اول ازدواج کرد. محمد حاصل ازدواج خلیفه اول و اسماء بنت امیس است. بعدها که خلیفه اول از دنیا رفت، امیرالمؤمنین با اسماء ازدواج کرد و محمد در دامان امیرالمؤمنین در خانه امیرالمؤمنین بزرگ شد، فرزند خوانده حضرته. و محمد ابن ابی بکر هیچ شباهتی به پدرش ابو بکر ندارد، بلکه در ساموخته مکتب امیرالمؤمنین است و کاملا اعتقاداتش اعتقادات شیعیان راستینه. در مورد محمد ابن ابی بکر سابق نکاتی گفتیم، انشاءالله جلسه آینده یعنی در نامه 35 هم خود امیرالمؤمنین صفات برجسته ای از محمد ابن ابی بکر ذکر میکنه که دیگه مشخص میشه جایگاه او چه جایگاه رفیعی بوده. نکته دوم به عنوان مقدمه و بعد وارد نامه بشید. حکومت مصر، ببینید وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به حاکمیت رسید، به خلافت رسید، انتخاب کرد برای مصر، حالا چند نفر به عنوان حاکم بودن، من از این مقطع تاریخی میخوام بگم، حضرت خواست فرماندار مصر را عوض کند. چه کسی رو بگذاریم؟ مردم گفتن محمد ابن ابی بکر، اطرافیان گفتن محمد ابن ابی بکر. علتش هم اینه که در جریان قتل عثمان محمد ابن ابی بکر و مصری ها با هم یه شراکتی داشتن، نقش داشتن و مردم مصر خاطره خوبی از محمد ابن ابی بکر در ذهنشون بود. ضمن این که فرزند خلیفه اول هم بود، برای کسانی که در مصر بودن و احیاناً طرفداران خلیفه اول بودن، خب این خیلی خوب بود. کسی حاکم است، هم از طرف امیرالمؤمنین منصوب، هم فرزند خلیفه اوله. امیرالمؤمنین نپذیرفت این انتخاب را. خطبه 68 را مفصل توضیح دادیم، حتما رجوع کنید بشنوید. در خطبه 68 حضرت فرمود ولقد اردت تولیت مصر هاشم ابن عتبه، من میخواستم فرماندار مصر را چه کسی بگذارم؟ هاشم ابن عتبه. هاشم ابن عتبه چه کسی است؟ هاشم مرغال. در جلسات قبل از شجاعت و رشادت های او صحبت کردیم، ولی مردم فشار آوردند، افکار عمومی فشار آوردند، کار به جایی رسید که امیرالمؤمنین نتوانست انتخاب خودش را به عنوان فرماندار مصر بگذاره، محمد ابن ابی بکر رو گذاشت. البته حضرت بلافاصله فرمود آقای محمد ابن ابی بکر بلا زمن لمحمد ابن ابی بکر، فلقد کان الی حبیبا و کان لی ربیبا، او بسیار فرزند خوبی بود، وظیفش را انجام داد، ولی مصر به خاطر شرایط بسیار خاصی که داشت این شرایط را فراهم میکرد که یا آقای مثل مالک، یا آقای مثل هاشم ابن عتبه که جایگاهشون جایگاه بالاتری است، تجربهشون بیشتره، قوت و قدرت اونها بیشتره، در مصر باشد. نه اینکه محمد کم کاری کرد، محمد هرچه میتوانست زحمت کشید. مصر شرایط خاصی داشت، مخصوصا اون زمانی که دیگه معاویه و امرؤاس هم دندان طمع تیز کردن برای مصر و حضرت مجبور شد مالک را بفرستد. میانه راه مالک به شهادت رسید. بریم سراغ نامه 34 نهج البلاغه، انشاءالله مطالبش رو عرض کنیم. فرمود اما بعد خبر رسید که آقا محمد ابن ابی بکر ناراحته، میگه چرا حضرت خواست ما رو عوض کنه؟ مگه ما کمکاری کرده بودیم؟ مگه ما اشتباهی در دوره فرمانداریمون رخ داده بود؟ اما بعد از حمد و ثنای الهی، فلقد بلغنی موجدتک من تصریح الاشتر الى عملک، آی محمد به من خبر رسیدی که تو موجده ناراحتی پیدا کردی، مقداری مکدر شدی. تصریح به معنای ارسال کردن، فرستادن. از این که ما مالک اشتر را برای فرمانداری مصر فرستادیم انگار یکم دلخور شدی. عمل به معنای، در جلسات قبلی هم داشتیم، عامل امیرالمؤمنین در آذربایجان، عامل امیرالمؤمنین در مکه، عامل یعنی فرماندار. ما آمدیم مالک رو به عنوان فرماندار مصر بفرستیم، شما یه مقدار ظاهرا ناراحت شدی. و انی لم افعل ذلک استبطاء لک فی الجهد، محمد من فرمانداری را تغییر ندادم، نمیخواستم مالک را به عنوان فرماندار مصر بفرستم که استبطاء لک فی الجهد. استبطاء یعنی کندی کردن، تا تو اون کندی هایی که داشتی، کمکاری هایی که داشتی رو تبدیل کنی به تلاش. نه، تو در دوران مسئولیتت آنچه باید انجام میدادی انجام دادی. ولزدیاد لک فی الجد، به این خاطر نبود که تو بیش از پیش تلاش کنی، نه، تو هرچه میتوانستی تلاش کردی، هرچه میتوانستی دویدی. ولی مصر شرایط خاصی داره، من اگر فرماندار را عوض کردم به خاطر بیتوجهی به تو نیست، به خاطر کمکاری تو نیست، تو تمام تلاشت رو کردی، ولی شاید تلاش تو به اندازه مشکلات مصر نباشد. بالاخره هر کسی یه ظرفیتی داره. محمد هیچ کوتاهی نکرد، هرچه میتوانست کار کرد، هرچه تجربه داشت به کار برد، ولی مصر شرایط خاصی داره. بزرگترین استان امیرالمؤمنین، سرمایه بسیار زیادی داره، هم دیوار با شام است، شامی ها میخوان اونجا حمله کنن، مصر را ملحق کنن به شام و یک کشور بزرگ برای خودشون بسازن. خود مردم مصر چند دستن، همشون موافق نیستن. با این شرایط سخت سزاوار بود یک شخصیت دیگری فرماندار مصر باشه. خب اینجا حضرت تأکید می کند من تو را متهم به کمکاری نمی کنم، متهم به کندی نمی کنم، تو آنچه که می توانستی انجام دادی. ولو نزعت ما تحت یدک من سلطانک، اگر من حکومت مصر را از تو می گرفتم، الان که نگرفتم چون مالک شهید شد، اگر من فرمانداری و حکومت مصر را از تو می گرفتم، لولیت که ما هو ایسر علیک معونتن، من تو را به فرمانداری جایی منصوب می کردم که معونه سختی مشکلاتش برای تو کمتر باشه، زحمتش کمتر باشه و اعجب و الیک ولایتن و حکومتش برای تو مطلوبتر و خوشایندتر باشه. حالا اینجا بین شارحان نهج البلاغه اختلاف است که در اون زمان امیرالمؤمنین در چه مناطقی می توانست محمد را به عنوان فرماندار مثلا انتخاب کنه. یمن بود، مکه بود، مدینه بود، خود عراق در برخی جاها بود. حضرت فرمود حکومت مصر حکومت سختی بود برای تو، ولی من اگر تو را از اونجا برمی داشتم اعتماد کامل به تو داشتم، جایی دیگر، مسئولیت دیگر، فرمانداری دیگری حتما به تو می سپردم. نکته مهم اینه که به هر کسی باید به اندازه توانش کار داد. در نامه 31 دو تا نامه قبل بود خوندیم، امیرالمؤمنین در همون بخش پایانی فرمود از زنها بیش از آنچه توان دارند کار نخواهید، و این قاعده قاعده کلی است، از هیچ کسی بیش از توانش کار نخواهید، کما اینکه خدای متعال هم از ما بیش از توانمون کار نخواسته، هر چه به ما تکلیف کرده از وسع ما برمی آید، ما میتونیم انجام بدیم. مصر کار سختی بود، کار سنگینی بود، تجربه زیادی میخواست. محمد ابن ابی بکر 24 ساله بود که فرماندار مصر بود و به شهادت رسید، ولی مالک یک پیرمرد جا افتاده جنگ دیده ای بود که تجربهش خیلی زیاد بود. این هم نکته ای. حالا از اینجا به بعد امیرالمؤمنین شروع میکنه از کرامات مالک سخن گفتن. تا الان به محمد دلداری داد که ما از تو هیچ گله‌ای نداریم و این که تو را جا به جا می‌خواستیم بکنیم دلالت بر بد بودن تو نیست. از اون طرف بگیم مالک چه عظمتی دارد. ان الرجل الذي كنت وليته امر مصر، این آقایی که من می‌خواستم او را فرماندار مصر کنم یعنی مالک، کان رجلا لنا ناصحا و علا عدونا شدیدا ناغما فرحمه الله. به به، عجب جملاتی. این مالک میدونی کی بود؟ مالک کان رجلا لنا ناصحا، تمام وجودش دلسوزی برای ما بود، او کاملا به ما عشق میورزید. مالک کسی بود که از خود میگذشت برای رضایت ما. مالک کسی بود که دلسوز بود، با دلسوزی کار میکرد. و البته و علا عدونا شدیدن ناقما، نسبت به دشمنان سرسخت و انتقام گیر بود. مالک کسی بود که رحما بینهم رو داشت، اشداء علی الکفار رو داشت، در مواجهه با دشمنان سرسخت شدید انتقام گیر، یعنی اگر ضربه ای می زدن مالک تا ضربه را جبران نمی کرد دست از سرشون بر نمی داشت. و از اون طرف نسبت به دوستان، نسبت به امیرالمؤمنین، نسبت به خودی ها مهربان، ناصح، دلسوز، فرحمه الله. خدا رحمت کند مالک را. مالکی که من فرستادم برای مصر همچین شخصیتی بود. چقدر این جملات جملات شیرینی است. عظمت مالک رو شما ببینید. امیرالمؤمنین داره در مورد مالک اینطور با تجلیل و اجلال صحبت میکنه. مالک رو کم نبینید. در مورد عظمت مالک خیلی حرف برای گفتن هست. من دو سه تا مورد از همین نهج البلاغه و کلمات امیرالمؤمنین برای شما بگم. حرف زیاد است. مالک شخصیت بی‌نظیری است. امیرالمؤمنین در خطبه 3 نهج البلاغه، در خطبه شقشقیه، همون ابتداء خطبه جمله‌ای در مورد خودش فرمود. فرمود من خلافت را از من غصب کردند، خلافت را از من گرفتند، در حالی که من کسی بودم که ینحدر عن السیل ولا یرقا الی طیر. من یک کوه بلند و بالایی بودم که سیل علم و معرفت از من سرازیر بود و هیچ پرنده بلند پروازی به اون قله نمی رسید. مقام امیر المؤمنین مقامی است که کسی نمیتونه به اون عظمت برسه. خطبه سه این جمله را در مورد خودش فرمود. حالا ببینید، خبر رسید که آجان مالک اشتر به شهادت رسید. حکمت 443 نهج البلاغه از اون حکمت‌های گریه‌دار نهج البلاغه است. خبر شهادت مالک رو به امیر المؤمنین دادن. قد جاءه نعی الاشتر رحمه الله، فرمود مالک و ما مالک، مالک و مالک چه کسی بود؟ والله لو کان جبلا لکان فندا ولو کان حجرا لکان سلدا. اینجا مد نظرمه. لا یرتقیه الحافر ولا یوفی علیه الطائر. مالک رشته کوه بلند و محکمی بود که هیچ بلند پرنده بلند پروازی اون اوج نمی رسید، اون قله نمی رسید. همون جمله ای که در مورد خودش در خطبه شقشقی فرمود، شبیه همون را در مورد مالک فرمود. نه، مالک که خاک پای امیرالمؤمنینه، ولی شما عظمت رو ببین. امیرالمؤمنین که خودش در اوج است، میگه مالک کسی است که کسی به گرد پای او نمیرسه. هیچ کسی رو یارای رسیدن به عظمت مالک نیست. این مالک است. مالک چه عظمتی داره؟ الله اکبر از این عظمت. باز مطلبی من عرض میکنم از کتاب القارات، خیلی کتاب عجیبی است و خیلی این قصه ای که میخوام بگم عجیب است. در جریان شهادت مالک شما ببینید سیاست بازی و پدر سوختگی معاویه را و ببینید عظمت مالک را. این جریان را در القارات نقل میکنه. اون وقتی که معاویه یک نفر را فرستاد برای ترور مالک، خب مستحضرید مالک عازم شد برای مصر، معاویه یه نفر رو گفت لباس دوستان علی رو بپوش، در مقام دوستی علی شروع کن در فضل علی حرف زدن، حرف زدن، هی از کرامات امیرالمؤمنین بگو، از فضل بنی هاشم بگو، اونقدر برای مالک خودت رو شیعه نشون بده که بهت اعتماد کنه. مالک آدم با اون تجربه یه جایی اعتماد کرد به این آقا و وقتی که اعتماد کرد یه لیوان شیری قضایی به مالک داد و متاسفانه مالک رو مسموم کرد. حالا نگاه کنید، معاویه این شخص را فرستاده برای ترور مالک اشتر. آمد وسط مردم شروع کرد به خطبه خوندن، گفت که ایها الناس ان علیا قد وجه الاشتر الى اهل مصر. خبر به ما رسیده که علی صلوات الله علیه مالک اشتر را برای فرمانداری مصر انتخاب کرده. فدعو الله ای یکفیکمو، برید دست به دعا بردارید خدا شر مالک را از سر ما کم کنه. خودش شخصی را فرستاده برای ترور، از این ور میاد به مردم میگه دعا کنید برای کشته شدن. مردمم از همه جا بی خبر. فکانو کلون کل یومن یدعون الله فی دوبر کل صلا. بعد از هر نمازی مردم دست به دعا برمیدارن خدایا مالک را بکش. چند سباهی گذشت خبر رسید که مالک کشته شد. آمد سخنرانی کرد، گفت آی مردم خدا دعای شما را شنید. ببینید چطور برنامه ریزی میکنه. سیاست بازی یعنی این. از پشت صحنه خودش نقشه ترور میریزه، از این ور میاد میگه اگر مالک حق بود چرا خدا او را کشت؟ شما دعا کردید که نفرین شما او را گرفت و از میان برداشته شد. حالا این جمله مد نظرمه. ببینید مالک کسی است که معاویه راجع به او چی میگه. معاویه آمد سخنرانی کرد، گفت اما بعد فانه کان لعلی ابن ابی طالب یدان یمینان قطعت احداهما یوم صفین، یعنی عمار بن یاسر. علی دو دست توانمند داشت، علی دو بازوی قدرتمند داشت، یکی از اونها روز صفین کشته شد. عمار، عمار همون کسی است که پیغمبر سالها قبل فرمود که عمار ملاک حق و باطل است. یا عمار ستقتل که الفعت الباقیه، کسی تو را خواهد کش که گمراهه. معاویه قشنگ میگه من گمراهم چون من او را کشتم. علی دو بازوی قدرتمند داشت، یکی جناب عمار بود که در صفین کشته شد و قطعت الاخرى الیوم یعنی مالک الاشتر، بازوی قدرتمند دیگر علی مالک اشتر بود که امروز کشته شد. هم عظمت مالک را ببینید که در زبان معاویه چگونه است، هم از اون طرف سیاست‌های کثیف معاویه. یه جمله دیگه هم راجع به مالک بگیم، حرف برای گفتن زیاده و همین جمله اکتفا کنیم که وقتمون نگذره. یه جمله داره امیرالمؤمنین، هم ابن ابوالحدید نقل کرده هم دیگران نقل کردن. امیرالمؤمنین فرمود لقد کان لی کما کنت لرسول الله. خدا شاهد این جمله را به این سادگی ها نمیشه فهمید. حضرت فرمود مالک آنچنان بود برای من که من برای پیغمبر. من برای پیغمبر چگونه بودم؟ امیرالمؤمنین چه جایگاهی داشت نزد پیغمبر؟ فرمود مالک برای ما این گونه بود. مقام مالک نسبت به علی مقام امیرالمؤمنین است نسبت به پیغمبر. مالکی همچون شخصیت. محمد ابن ابی بکر، من به جای تو اگرچه تو کوتاهی و کمکاری نکردی، ولی من کسی را فرستادم که مالک بود، کسی را فرستادم که کان رجلا لنا ناسها و علا عدونا شدیدا ناقما فرحمه الله. ابن ابوالحدید معتزلی این یه جمله داره، جمله او رو هم بگیم خالی از لطف نیست. ابن ابوالحدید میگه این جمله فرحمه الله از اون دعاهای مستجاب امیرالمؤمنین، خدا رحمت کند مالک را. ابن ابوالحدید میگه ولست اشک به ان الاشتر به هذه الدعوه یغفر الله له و یکفر ذنوبه و یدخله الجنه. من یقین دارم، هیچ شکی ندارم، مالک به همین دعای امیرالمؤمنین همه درجات عالی را کسب کرد، وارد بهش شد، تمام مدار. چرا؟ چون علی برای او دعا کرد فرحمه الله، خدا رحمت کند او را که اینقدر بزرگوار بود. و بعد ابن ابوالحدید میگه، میگه لا فرق اندی بینها و بین دعوت رسول الله. از نگاه من هیچ فرقی نیست بین دعایی که پیغمبر بکند و دعایی که امیرالمؤمنین بکند. دعای علی مثل دعای رسول الله مستجابه. و خوش به حال کسی که و یا توبی لمن حصل له من علی بعض هذا. خوش به حال کسی که امیرالمؤمنین دست به دعا برداره برای او دعا کنه. خوش به حال کسی که امام عصر سلام الله علیه دست به دعا برداره برای او دعا کنه. چی بهتر از این؟ دعای اونها دعای مستجابی است. و خوش به حال کسی که اونقدر طیب و طاهر زندگی کنه که امام عصر دعاگوی او باشه. جمله بعد حضرت باز راجع به مالک صحبت میکنه. فلقد استکمل ایامه و لاقا همامه. مالک اشتر که من برای فرمانداری مصر انتخاب کرده بودم کسی بود که استکمل ایامه، ایام عمرش را، دوره زندگیش را به پایان برد. و لاقا همامه. ما یه حمام داریم به معنای کبوتره، یه حمام داریم به معنای مقدرات است، به معنای مرگ است. و لاقا همامه یعنی ملاقات کرد با مرگش. این جمله حضرت چند نکته مهم داره برای ما. اینکه فرمود استکمل عمره، مالک کسی بود که عمرش رو کامل کرد، مالک کسی بود که در مسیر عمر، عمر را به پایان رسوند. من دو سه تا جمله راجع به این کلام امیرالمؤمنین عرض کنم. یک، کامل کردن عمر به شهادت است. مالک چون شهید شد استکمل عمره، عمر. یعنی اگر کسی شهید نشه عمرش رو کامل نکرده، این عمر ناقصه، این یه ضعفی داره، یه نقصی داره. کمال عمر به شهادت فی سبیل الله است. کمال عمر این انسان بعد از یک عمر در راه خدا محاسنش به خون سرش آغشته بشه، در راه خدا مسموم بشه، شهید بشه. کمال عمر اینه. مالک به شهادت رسید، پس استکمل عمره، عمرش کامل شد. دومین معنا، کامل کردن عمر به انجام وظیفه است. کسی که در راه انجام وظیفه باشه هر وقت بمیرد عمرش رو کامل کرده. و کسی که در راه انجام وظیفه نباشد هزار سال عمر کند جوان مرگ رفته، عمر رو کامل نکرده. کامل کردن عمر ریش سفید شدن و پیر مرد شدن و پیر زن شدن نیست. کامل شدن عمر به استکمال عمر این است که انسان در راه انجام وظیفه باشه. اگر کسی در راه انجام وظیفه بود، این عمرش رو کامل کرده. ببینید مالک اشتر در ظاهر به هدفش نرسید دیگه. مالک میخواست به فرمانداری مصر برسه، وسط راه شهید شد. حضرت میگه این عمرش رو کامل کرد چون دنبال وظیفه بود. امیرالمومنین میخواست دوباره به معاویه حمله کنه بعد از جریان این حکمیتی که امضا شد. امیرالمؤمنین میخواست مجدداً حمله کنه ولی فرصت نشد. و حالا که فرصت نشد، شهادت حضرت حاصل شد. بگیم امیرالمؤمنین مثلا وظیفهش رو انجام نداد. چرا؟ حضرت وظیفه‌ای که داشت رو کاملا انجام داد. در مسیر هدف، در مسیر وظیفه به شهادت رسید. دومین معنای فلقد استکمل ایامه، یعنی انجام وظیفه کمال عمر است. آدم اگر وظیفهش رو انجام نده، عمرش ناقصه، عمرش به کمال نرسیده. و معنای سوم هم اینه، کامل کردن عمر متفاوت است با کامل شدن عمر. خیلی جمله لطیف و ظریفی. ما یه کامل کردن عمر داریم، یه کامل شدن عمر. و لقد استکمل ایامه، مالک عمرش را کامل کرد. نفرمود مالک عمرش کامل شد، عمرش تمام شد. نه، کامل کردن عمر یا کامل شدن عمر، فرقش میدونید کجاست؟ فرقش رو امیرالمؤمنین در خطبه 149 در اون وصیت‌نامه پایانی فرمود. فرمود ایها الناس کل امرئ لاغ فی فراره ما یفر من، هر کسی در حال فرار با مرگ ملاقات میکند. مرگ چیزی نیست که بتوان از او فرار کرد. فرمود این جملهش کم اتردت الایام ابحثها عن مجنون هذا الام، کم اتردت داریم، اتردت هم داریم هر دو، چه بسیار من روزگار را گذراندم. بس در مورد اینه، ما روزگار را میگذرانیم یا روزگار ما را میگذراند. بس اینه، ما عمر را کامل میکنیم یا عمر کامل میشه. بله عمر همه کامل میشه، همه چهار سبا که بگذره پیر مرد میشن، شکسته میشن، بعد هم میمیرن. این کامل شدن عمره، این که خیلی ارزشی نداره. ارزش آن است که انسان عمرش رو کامل کنه. این کامل کردن عمر مهمه. انسان طوری زندگی کنه که عمرش کامل بشه. خیلی فرق است بین این که ما دست روی دست بگذاریم تا عمرمون کامل بشه، یا ما دنبال این باشیم که عمر را کامل کنیم، از عمر بیشترین بهره را ببریم و به اون منزل مقصودی که داریم برسیم. جمله حضرت این بود که فلقد استکمل ایامه و لاقا همامه، جناب مالک اشتر دوره زندگی را به پایان برد آنگونه که میخواست، با شهادت در راه وظیفه. خودش این مسیر را انتخاب کرد و عمر را به پایان برد. و ارزش مالک به همینه، ارزش مالک اینه که اینطوری زندگی کرد. و نحنو انه رازون، این جمله حضرت خیلی جمله مهم و قابل توجهی است. و نحنو انه رازون اولاه الله رزوانه و ضاعف الثواب له. خدا شاهد این جمله حضرت رو باید روز و شب در ذهنمون تکرار کنیم. نحن عنه راضون، ما از مالک راضی هستیم. مالک شهید شد ولی ما، من امیرالمؤمنین، من امام معصوم، از او راضی هم. اولاه الله رضوانه، اولاه به معنای سپردن چیزی، میگن ولایت، من به فلانی ولایت دادم، من او را وکیل خودم کردم، نماینده، یعنی یک کاری رو بهش سپردن. اولاه الله رضوانه، خدا بهشتش را به مالکش بدهد و ضاعف الثواب له، و ثواب مضاعفی به او بدهد. خدا همه درجات عالی را به جناب مالک عطا کنه. چرا؟ چون نحن عنه راضون. کسی که به مقام رضوان الهی برسد، به رضوان امام معصوم برسد، خدا هم از او راضی میشه. همه خوبی ها بهش با همه درجاتش برای اوست. ما باید دنبال رضایت امام باشیم. ما باید طوری زندگی کنیم که پایان زندگیمون مهر تأیید امام معصوم بخوره. حضرت بگه من ازت راضیم، خوب زندگی کردی، زندگی تو در راه انجام وظیفه بود. اینجا هم باز نکاتی قابل عرض است. رضایت امیرالمؤمنین از جناب مالک اشتر. ببینید این جریان را از وقعت الصفین عرض میکنم محضر شما. بعد از اینکه جریان حکمیت امیرالمؤمنین یه نامه ای نوشتن، صحیفه ای نوشتن و بالاخره صلح نامه ای بود، متارکه ای بود بین امیرالمؤمنین و معاویه که دو نفر برند حکم بشن، بررسی کنند، ببینند واقعا حق حکومت با کیست. وقتی این قرارداد نوشته شد، یه عده آمدن پیش حضرت گفتن آقا ان الاشتر لم یرز به ما فی هذه الصحیفه. مالک اشتر دلخوره، میگه من به این حرفا اعتقادی ندارم. ولا یرا الا قتال القوم، من تا اینها را نکشم، تا با اینها نجنگم، دست از سرشون بر نمیدارم. اومدن به حضرت گفتن آقا مالک اشتر از این تندروهاست، انقلابیهاست، بسیجیهای بیکله است. میگه من به هیچ کدام از این قراردادها اعتقادی ندارم، من میرم همه رو میکشم. جمله حضرت رو ببینید، حضرت فرمود که خیلی جمله عجیبه، ولا یرا الا قتال القوم، فقال علی علیه السلام بلا ان الاشتر لیرزا اذا رضیتو. نقطه سر خط، مالک اشتر اونجایی که من راضی باشم راضیست. یک کلمه حرف روی حرف علی نمیزنه. رسیده بود به لشکر، رسیده بود به قلب لشکر معاویه، رسیده بود به خیمه معاویه، خبر رسید مالک برگرد، شمشیر رو در غلاف کرد و برگشت. کدوم یکی از ما حاضره؟ ابوالفضل العباس سلام الله علیه به این مقام رسید، المطیع لله و لرسوله، مطیع خدا، مطیع رسول، مطیع امام بود. مرد جنگاور بهش بگم برو آب بیار، بگه چشم. نمیگه آقا برای من زشت کسر شأن، من با شمشیرم میتونم چنین و چنین. میگه چشم، شمشیر غلاف میکنه، مشک به دست میگیره. رضایت امام مهمه، نه رضایت خودمون، نه رضایت دیگران. اون چه که امام میخواهد باید محقق بشه. حضرت فرمود اشتباه نکنید، مالک را من میشناسم، مالک کسی است که ان الاشتل لیرزا اذا رضیت و اما الذی ذکرتم من ترکه امری ما انا علی. اون چه که به گفتید به مالک نسبت دادید که با من مخالفت کرده، فلیس من اولائک، مالک از این آدم ها نیست. ولیس اتخوفه علی ذلک، منم از مالک نمی ترسم که از راه به در بشه، منم از مالک هیچ ترسی ندارم که یه روزی، نه، مالک برای من کاملا مورد اعتماد و من از دست او راضی هستم. این جمله حضرت فرمود ولیت فیکم مثله اثنین بل لیت فیکم مثله واحدا، ای کاش در بین همه شما ادعادارها دو نفر مثل مالک بود، دو نفر نه، ای کاش یک نفر مثل مالک پیدا میشد. یرا فی عدوه مثل رعیه، دشمن شناس بود، میفهمید دشمن میخواد چیکار کنه، دست دشمن را میخوند، بر علیه او مستحکم بود. ای کاش در بین شما دو نفر، یک نفر مثل مالک بود، ولی پیدا نمیکنید. رضایت امام مهم است، امام از ما راضی باشه، حالا این و اون راضی باشند و نباشند خیلی مهم نیست. این جریان رو هم محضر شما عرض کنم، جریان است از امام هشتم علی ابن موسی الرضا سلام الله علیه و یوسف یونس ابن عبدالرحمن. یونس از اون شاگردان خوب اهل بیته. یه وقتی، حالا روایت رو متن عربی رو نمیخونم، یه وقتی یونس ابن عبدالرحمن با یک جمعی در محضر امام رضا بودن، یه وقت در زدن، در به خانه زده شد. امام هشتم فرمود که یونس ابن عبدالرحمن برو داخل اون اتاق، پرده داشت، در داشت، کسی نمیدیدش، ولی صدا رفت آمد میکرد، تابت نگفتم از اتاق خارج نشد. یونس ابن عبدالرحمن هم گفت چشم آقا، رفت اونجا. لحظاتی گذشت، در رو باز کردن، یه عده‌ای آمدن از اهل بصره، شروع کردن پشت سر یونس ابن عبدالرحمن حرف زدن که آقا این طوریه، اون طوریه، آدم بدیه، دین نداره، مخالف شماست. گفتن رو گفتن، امام هشتم سرش پایین بود، در مقابل حرفای اینها بنا به مصالح هیچی نگفت، اینها حرفاشون رو زدن و رفتن. حضرت فرمود یونس ابن عبدالرحمن بیا بیرون. اومد بیرون در حالی که قرمز بود، اشک میره، و چرا نذاشتید من بیام بیرون؟ آقا اینا دروغ گفتن، من اینطوری نیستم، اینا میخواستن ما را پیش شما خراب کنن، میخواستن بین ما رو به هم بزنن. حضرت فرمود همه اینها رو میدانند. جملات امام رو ببینید، رضایت امام مهم است، نه اینکه اینو اون چی بگن. حضرت فرمود یا یونس فهم ما علیک من ما یقولون ازا کان امامو که انک راضیا. چی کار داری این و اون چی میگن؟ امام تو از تو راضی است. حالا بذار اینها هی حرف دیگری بزنه. بعد یه مثال زد برای یونس. حضرت فرمود اگر یک گوهری در دست تو باشه همه مردم میگن آقا این جز فضولات حیوانه، آیا تو پرتش میکنی؟ گفت نه آقا. حضرت فرمود حالا اگر فضولات حیوان در دست تو باشه همه بگن این طلاست، نگهش میداری؟ گفت نه. گفت حضرت فرمود اون چه مهم است رضایت امام. امام از تو راضی باشه این خیالت نباشه این اون چی میگن. چسب رضایت امام. ما باید به اونجایی برسیم که مثل مالک اشتر امام ما از دست ما راضی باشه. فلقد استکمل ایامه و لاغا همامه و نحن انه رازون اولاه الله رزوانه و زاعف السواب لرسیدن به بهش و اون درجات در جروب رضایت امام است. حضرت در پایان فرمود از اینجا به بعد دوباره خطاب بر میگردد به محمد ابن ابی بکر. ابتدا نامه این بود محمد دلخور نباش، ما تو رو دوست داریم و تو رو قبولت داریم. بعد فرمود مالک جایگاه مهمی داشت. حالا الان دوباره خطاب به محمد ابن ابی بکر فرمود فاسهر لعدوک ومز علی بصیرتک و شمر لحرب من حاربک و الی سبیل ربک. محمد من الان که مالک به شهادت رسیده است تو را ابقاء می کنم به مسئولیت خودت، فرمانداری مصر همچنان از آن تو باشد. فاسهر لعدوک، اسهر یعنی صحرا، به صحرا برو، به بیرون از شهر برو برای رویارویی با دشمنت. ومز علی بصیرتک، حرکت کن ولی حرکتی که از روی بصیرت و هوشیاری باشد. و شمر لحرب من حاربک، شمر یعنی دامن همت به کمر بزن، آمادگی کامل ایجاد کن برای مقابله با دشمنت. ود و الی سبیل ربک، و دعوت کن همگان را به راه خدا. حضرت در اینجا دو تا مطلب داره، یک ابقاء محمد به فرمانداری مصر، یعنی طبق این نامه از همینک به بعد تو فرماندار هستی همچنان. نکته دوم چهار تا دستور مهم به محمد دادند. یک، فرمود برای مبارزه از شهر بیرون شو. امر و عاص داره حرکت میکنه، حمله میکنه، مبادا در شهر بمانی، در شهر به جنگی ها. یه روز هم عرض کردیم مرام امیرالمؤمنین مبارزه کم هزینه است، از شهر بیرون برو، مباد دشمن وارد شهر بشه بزنه بکشه تخریب کنه زیر ساخت ها رو از بین ببره. خب تو به فرض هم که پیروز بشی باز شکست خوردی، خسارت برات وارد شده، از شهر بیرون رو اونجا جنگ کن. در خطبه 27 فرمود که فوالله ما قضی قوم قد فی اقر دارهم الا زلوا، به خدا قسم هیچ قوم و قبیله ای نگذاشت دشمن به خانه برسد بعد وارد جنگ بشه مگر اینکه شکست خورد. چه پیروز بشی چه شکست بخوری، شکست خوردی چون خانه ی تو مورد هجمه واقع شده، چون دل زن و بچت ریخته، چون امنیت اجتماعی. این که میگن چرا ما در سوریه باید بجنگیم، جوابش رو امیرالمؤمنین در خطبه 27 داد. اینجا در نامه 34 به محمد فرمود فاسهر، برای مبارزه با دشمن نمون تا او بیاد، تو برو پیشدستی کن، مبارزه کن، در صحرا با او مبارزه کن. نکته دوم، حضرت فرمود که هوشیاری و بصیرت در راه مبارزه داشته باش. هر فرماندهی باید رعایت کند تمام جوانب را. دیروز در خطبه در نامه 33 عرض کردیم فاقم علی ما فی یدیک قیام الحازم الصلیب، فرمود قسم ابن عباس برای مبارزه با دشمن قیام کن با امکاناتی که در دست داری، قیام حازم، دوراندیش، کسی که همه جوانب رو میبینه. آدم بصیر آدمیست که همه جوانب رو میسنجه بعد به دل دشمن میزنه. سومین دستور حضرت تشمیر بود. حضرت فرمود که و شمر لحرب من حاربک، شمر به معنای بالا، ما تو فارسی میگیم آستین بالا زد، میگیم پاچه بالا کشید، میگیم دامنش رو ور کشید. همه اینها یک جمله. آدم میخواد بده بدوه، باید پاچش رو بده بالا که گیر نکنه به خاری خاشاک. آستین بالا زدن کنایه از عزم و ارادت. فرمود برای مبارزه با دشمنت آمادگیت 100% باشه، کم نگذار، آنچه میتوانی برای مقابله با این دشمن آماده کن. و چهارمین نکته، حضرت فرمود ود و الى سبیل ربک. هدف امیرالمؤمنین از جنگ خونریزی نیست، هدف امیرالمؤمنین از جنگ برآورده کردن این ارضاء این حالت‌های درونی نیست. یه ده خونریزی در وجودشونه، کیف میکنن خونریزی کنن، ولی امیرالمؤمنین میگه ما دنبال خونریزی نیستیم. حتی اگر دشمن به تو حمله کرد، یادت باشه ود الی سبیل ربی، تو باید مردم را به راه خدا دعوت کنی، چه دوستان خودت را به راه خدا دعوت کن با حرکت کنن، چه دشمنانت را به خدا دعوت کن دست از خلاف بردارن، دست از مبارزه بردارن. خطبه 55، فوالله ما دفعت الحرب یوماً الا و انا اطمع ان تلحق بی طائفتون فتهتدی بی، و خدا قسم من یک روز هم جنگ را به تعویق نمی اندازم مگر اینکه طمع دارم 4 نفر هدایت بشن. جلسات قبل عرض کردیم در جریان صفین ادعی به خاطر همین روحیه امیرالمؤمنین برگشتن، با امیرالمؤمنین همراه شدن. و جمله پایانی نامه 34 فرمود و اکثر الاستعانت بالله یکفیک ما اهمک و یعنک علی ما ینزل بک انشاء الله. آی محمد ابن ابی بکر، زیاد استعانت کن، زیاد کمک بخواه از خدا، خدای متعال کفایت میکند غم و غصه تو را، آنچه برای تو مهمه. ببینید حضرت فرمود عزم و اراده داشته باش، نیروهات رو جمع کن، آستینت رو بالا بزن، بصیرت داشته باش. همه مقدمات رو که فراهم کردی تازه میرسیم به اینجا، از خدا کمک بخواه. به امکاناتت اکتفا نکن، به قدرتت قره نشو، بگو خدایا تو کمک کن. و اکثر الاستعانت بالله یکفک ما اهمک و یعنک علی ما ینزل بک، و از خدا کمک بخواه، کمک کند به تو در اون پیش آمدهای سختی که در مقابل تو قرار دارد انشاء الله. در واقع امیرالمؤمنین میفرماد تمام امکانات رو فراهم کنید، از توسل غافل نشید، از دعا غافل نشید، کمک الهی را، نصرت الهی رو طلب کنید. چه بسا همه امکانات هست ولی چون خدا نیست شکست میخورید. کم منفعت قلیله، بعضی وقتا هم کمید، امکاناتتون کمه، قدرتتون کمه، ولی خدا با شماست. پیروزی اونجاییست که خدا همراه ما باشد. جمله پایانی پاسخ محمد ابن ابی بکر به نامه امیرالمؤمنین چه بود؟ این بخشا دیگه در نهج البلاغه نیست. وقتی نامه حضرت به محمد رسید، محمد نامه ای نوشت، عرض کرد که اما بعد فقد انتها الی کتاب امیر المؤمنین، نامه حضرت به من رسید، فهمته و عرفت ما فیه و لیس احد من الناس، من کاملا نامه را فهمیدم، فهمیدم که شما غرضتون این نبود که من کم کاری کردم، فهمیدم شما مصلحت سنجی کردید، فهمیدم مالک چه جایگاه عظیمی داشت، همه اینها رو میدانم، ولی و لیس احد من الناس اشد علی عدو امیر المؤمنین ولا ارق لولیه منی، من اعلام بیعت میکنم، من کسی هستم که نسبت به دوستان امیرالمؤمنین بیشترین محبت و نسبت به دشمنان حضرت بیشترین بغض و کینه را دارم. وقد خرجت و فاسکرت و آمنت الناس الا من نسب لنا حربا، من طبق دستور عمل کردم، بیرون از شهر یک اردوگاهی برپا کردم، به مردم اطمینان و امنیت دادم، کار به کار اونها نداشته باشم، همه را دعوت به حق کردم، مگر کسانی که بخوان شمشیر روی ما بکشن که ما با اونها به شدت برخورد میکنیم. و انا متبع امر امیر المؤمنین، من سراپا گوش هستم و حافظه و لاج راجی الی و قائمون به، من در پناه فرمان شما هستم و قیام میکنم برای اجرای احکام شما. والله المستعان علی کل حال و سلام علی امیر المؤمنین، و از خدا کمک میخواهم و سلام و درودم را بر امیر المؤمنین علیه السلام میفرستم. این نامه ای بود که محمد ابن ابی بکر برای امیر المؤمنین فرستاد، هم فهمید دستورات حضرت را، هم مجددن اعلام همکاری، همیاری و اطاعت از حضرت کرد. خدا به حق امیر المؤمنین، خدا به حق اولیاء الهی رضایت امام عصر رو برای همه ما فراهم کند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، ممنون از همه شما عزیزانی.